بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به ساعت پنجم رادیو آزادی که ویژه فرهنگ و اندیشه است خوش آمدید. این برنامه از ساعت 9:30 تا 10:30 دقیقه برنامه های بامدادی رادیو آزادی تکرار می شود. من شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده همراه با شما خواهم بود. امروز ابتدا بخش دیگری از داستان عاشقانه ویسورامین را به روایت دکتر صدرالدین الهی خواهیم شنید با همکاری فهیمه براتی. در ادامه گفتگوی همکارم بهمن باستانی را با کاریکاتوریست مشهور ایران کامبیز درنبخش خواهید شنید. در پایان هم گزارش همکارم شهرام میریان را از کنسرت هنرمندان محمد رضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهور و همایون شجریان در شهر کلن آلمان خواهیم شنید. اما قبل از همه اینها آخرین خبرهای ایران و جهان از همایون مجد.
بولن اجوید نخست وزیر ترکیه چهارشنبه شب برای یک معاینه کامل به بیمارستانی در آنکارا رفت تا معلوم شود که آیا قادر خواهد بود پس از تقریبا 2 ماه غیبت به دفتر کار خود بازگردد یا نه. بیماری اجوید همراه با شکاف عمیقی که در دولت بر سر انجام اصلاحاتی به منظور پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به وجود آمده موجب بروز این نگرانی شده است که فلج سیاسی ممکن است نیاز فوری به اصلاحات اقتصادی را تحت شعاع قرار دهد. اجوید تاکنون پیشنهاد استعفا را نپذیرفت و امکان برگزاری انتخابات زودرس پیش از سال 2004 را رد کرده است. بسیاری از اون بیم دارن که اختلاف نظر و شکاف در دولت با غیبت اجوید بدتر شود و امکان سقوط ائتلاف حزبی افزایش پیدا کند. در کازابلانکا یک قاضی مراکشی رسیدگی به پرونده 3 تبعی سعودی را که به زن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده دستگیر شدند به تأخیر انداخت. آنها ماه پیش همراه با 4 مراکشی به تام توطئه چینی برای دست زدن به حملات در کشور و نیز به کشتی‌های جنگی ناتو در مدیترانه دستگیر شدند. وکیل مدافع یکی از سعودی‌ها گفت موکل او پس از دستگیری در کازابلانکا شکنجه شد و قاضی درخواست به تأخیر افتادن رسیدگی به پرونده او را به دلیل بیماری متهم پذیرفت. مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا که برای دیدار 2 روزه به افغانستان رفته است روز چهارشنبه گفت از مجموع 24 میلیون جمعیت افغانستان 9 میلیون نفر برای بقای خود به برنامه جهانی غذا متکی هستند. جیمز موریس به خبرنگاران گفت بیشتر کار برنامه در مناطق روستایی و کوهستانی که 23 سال جنگ و 3 سال خوشسالی آنها را ویران کرده متمرکز بوده است. برنامه جهانی غذا با آوارگانی که به افغانستان باز می‌گردند غذا می‌دهد و نانوایی‌های کابل را که نان رایگان برای نیازمندان می‌پزند اداره می‌کند. خبرگزاری اسلامی افغانستان گزارش داد جنگجویان 2 گروه وفادار به یک جنگسالار در مرکز ایالت خوست در جنوب شرقی افغانستان به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. یک تن جان خود را از دست داد و دست کم 2 نفر مجروح شدند. این گزارش حاکیست که اعضای 2 گروه جنگجویان پادشاه خان زدران در داخل اقامتگاه رسمی فرماندار بر سر یک خصومت شخصی درگیر شدند. او کنترل خانه فرماندار را که در بازار اصلی شهر خوست قرار گرفته است در دست دارد. اما حامد کرزی محمد حکیم تانیوال را به عنوان فرماندار برگزیده است. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان روز چهارشنبه در جمع بیش از 300 دانشجو، دیپلمات و مقامات سازمان ملل متحد قول داد قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را متوقف سازد. کرزی که در دانشگاه کابل به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعتیاد سخن می گفت مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت عمومی نامید و گفت کشاورزان افغانی باید کشت خشخاش را متوقف سازند. کرزی تاکید کرد که افغانستان با کمک جامعه بین المللی با کشت خشخاش مبارزه خواهد کرد. در مادرید دو عضو گروه جدایخواه غیرقانونی باسک به جرم کشتن یک سیاستمدار سوسیالیست باسک و محافظ او هر کدام به بیش از 100 سال زندان محکوم شدند. فرناندو بوئسا نماینده پارلمان و محافظ او در فوریه 2000 در انفجار بمبی که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود کشته شدند. هرچند دادگاه دو عضو گروه جدایخواه را به 100 سال زندان محکوم کرده است، اما بر اساس قوانین اسپانیا زندانیان نمی‌توانند بیش از 30 سال در زندان نگهداشته شوند. در دمشق دادگاه امنیتی دولتی ریاض ترک کمونیست برجسته را به تام کوشش برای تغییر قانون اساسی از راه‌های غیرقانونی به 2.5 سال زندان محکوم کرد. ترک 72 سال دارد و دادگاه او را همچنین از حقوق مدنی محروم ساخت. افزون بر این 2.5 سال ترک همچنین به جرم آنچه در کیفرخواست تحریک مردم به شورش مسلحانه نامیده شده به 3 سال و نیز به علت نشر اکاذیب که به گفته مقامات قضایی موجب تضعیف روحی ملت شد به 3 سال زندان دیگر محکوم شد. در پاکستان نیروهای نظامی با پشتیبانی هلیکوپترها مناطق قبیله‌ای را در جستجوی جنگجویان فراری القاعده زیر پا گذاشتند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که در نبرد مسلحانه‌ای در نزدیک مرز افغانستان 10 سرباز کشته شدند. یک مقام ارشد نظامی گفت عملیات شامگاه سه‌شنبه آغاز شد و هنوز ادامه دارد. گزارش خبرگزاری فرانسه آکیز که حمله به مخفیگاه جنگجویان مظنون پس از آن صورت گرفت که ماموران اطلاعاتی آمریکا گزارش دادند 40 تا 50 فراری القاعده در 2 ساختمان پنهان شدند. ساکنان محلی گفتند مهاجمان چچن‌هایی هستند که در یک خانه قبیله‌ای در 24 کیلومتری استان سرحد شمال غربی پاکستان پناه گرفته بودند. در ایتالیا اعتصاب 4 ساعته ماموران برج‌های مراقبت فرودگاه‌ها لغو و به تأخیر افتادن بسیاری از پروازها را موجب شد. این اعتصاب که در اعتراض به شرایط کاری و به دعوت 2 اتحادیه کارگری انجام گرفت، برنامه‌های سفر مسافران را مختل کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از همایون مجد. آغازگر برنامه‌های ما بخش دیگری از داستان ویسورامین است که صدرالدین الهی بر اساس منظومه فخرالدین اسعد گرگانی و با همکاری فهیمه براتی تهیه و تنظیم کرده است. با هم گوش می‌کنیم.
گفتیم که ویس زیباروی برای آنکه به بستر نوبت شاه پیر نرود، از دایه مهربانش می‌خواهد که شاه را بر او ببندد. دایه به این شرط خواهش ویس را که تهدید کرده از خود را خواهد کش برآورده می‌سازد که تلسم مردبند را ماهی پس از آن که دل ویس با شاه نرم شد در آتش بیاندازد و بسوزاند. او این تلسم را در زمینی بر لب رود مرو به خاک می سپارد. اما از بد حادثه سیلابی در می رسد و زمینی را که تلسم در آن مدفون است با خود می شوید و می برد و به این طریق شاه موبد برای همیشه در بند آن تلسم میماند و نمیتواند دیگر از عروس زیبا کام دل بستاند. ویس تا به حال 2 شوهر کرده و همچنان دوشیزه مانده است. اما از این طرف رامین برادر کوچکتر شاه موبد که در ایام طفولیت دایه همسایه دایه ویس داشته، در سفر ویس به مرد همین که باد پرده از چهره دختر زیباروی کنار می زند، عاشق دلخسته زن برادر می شود و این عشق ممنوع روزگارش را سیاه می کند.
داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی به روایت صدرالدین الهی
چو بر رامین بیدل کار شد سخت، به اشغندر مرا او کار شد سخت. همیشه جای بی انبوه جستی، که بنشستی به تنهایی گرستی. به شب پهلو سوی بستر نبردی، همه شب تا به روز اختر شمردی. همیشه مونسش تنبور بودی، ندیمش عاشق مهجور بودی. دلبستن رامین بردیس نمونه کامل همه عشقهاییست که در داستانهای عاشقانه کلاسیک با آن برخورد میکنی. عشقی ناممکن از فاصله نچندان دور، با همه پستی ها و بلندی هایی که کار عشق دارد و مانند همه قصه هایی از این دست. اینجا باز دایه که همواره مشکل گشای قصه هاست بر رامین ظاهر می شود. قضا را دایه پیش آمد یکی روز، چنون گردان در آن باغ دل افروز. تو تنها دایه را در بوستان دید، تو گفتی روی بخت جاودان دید. نمازش برد و بسیار آفرین کرد، مرو را نیز دایه همچنین کرد. دایه و رامین در باغ به گردش مشغول می شود و رامین که پس از سالها او را دیده است اندک اندک بابی از لیس می گوید به حکایتهای گذشته و سرانجام حکایت عشق خود را به لیس با دایه در میان می نهد و از او چون محرمی که می توان او را به رازداری برگزید چاره می جوید و نیز از او می خواهد که پیام این دلبستگی را به لیس برساند. پیام من بگو سر به روان را، بت گویا و ماه با روان را. بگو ای از نکویا فریده، به ناز و شاد کامی پروریده. مرا عشق تو در جان خوشتر از جان، وگرچه جان من زوگشت رنجان. شرح اشتیاق و داستان این عشق دایه را که از حال لیس نیز با خبر است به اندیشه وامی دارد. اما باید بیاد داشته باشی که دایه های قصه های زنانه چند چهرند. تو بشنید این سخن ها دایه پیر، تو گفتی خورد بر دل نارکی تیر. نهانی دلش بر رامین ببخشون، ولیکن آشکارا هیچ نمون. با این خیشداری کار اول دایه نصیحت به رامین است و بر حذر داشتن او از عشقی که نه سرانجام دارد و نه نیکنامی در پی توانت داشت. نگر تا در دلت ناید که نیرو توانی کرد با فرزند شهرو. تو را اون به که دل در وی نبندی، که از این دلبندی آید مستمندی. دایه محالات عشق را بر رامین دل از کف داده بر می شمارد و او را می گوید که لیس نه چنان زنیست که دل در بند هوسی داشته باشد. دامن او را به دست آوردن کاری آسان نیست. اگر تو آسمان را در نوردی، اگر دریا بیانبازی به مردی، میان بادی جیهون برانی، زروی سنگ لاله بشکفانی، جهانی دیگر از گوهر براری، زمینش بر سر موی بداری، به مهرت ویسه آنگه سر درارد، که شاخ ارغوان خرما برارد. اگر من زهره صد شیر دارم، پیامت پیش او گفتن نیارم. علاوه بر این دایه حال پریشان و روح آشفته ویس را برامین باز می نماید و متذکر می شود که لیس همچنان به یاد یار یار روز شب اشک از لیزی می بارد. کنون خود درش لختی موست بند است، به تنهایی و بی شهری نجند است. ز خان و مان و شهر خیش دور است، هم از رامش هم از مردم نفور است. چو یاد آرد ز مادر و از برادر بجوشد همچو عود تر برادر کند نفرین بران سال و مه شوم که دوری دادش از آرام از بود هرا این کار بیهوده مفرمای که سر هرگز نداند رفت چون پای رامین وقتی این سخنان را از دایه میشنود لختی فکر فرو می‌رود. بار دیگر راز دل و عشق جانسوز را با دایه باز می‌گوید. از او به التماس می‌خواهد که چاره‌ای برایش بیندیشد. رامین دایه را تنها امید این عشق بی امید می‌بیند. به جز تو در جهان کس را ندانم که با او راز خود گفتن توانم. پیام من بگو با آن سمنبر بهانه بیش از این پیشم بیاور و برای اون که به دایه بفهماند که تا چه از تأثیر سخن او در ویس آگاه است بیادش می آورد که تو نیز افسون ز هر کس بیش دانی همیدون چارها کردن توانی سخن دانی بسی هنگام گفتار هنر داری بسی در وقت کردار سخن را با هنر نیکو بپیوند و زیشون هر دو برنه ویس را بند. به نظر می رسد که دایه که از آغاز معنی حرف رامین را فهمیده و عشق او را دریافته است حالا بر سر دوراهی تردید قرار گرفته زیرا رامین عاشق برای اینکه او را به وساطت عشق تشویق کند پیش می رود بگفتین و پس او را تنگ در بر کشید و داد بوسی چند در سر در داستان زمینی ما اتفاق جالبی روی می‌دهد. دایه که لذت بوسه رامین را بر سر و روی چشیده است سوست در بازوان رامین می‌افتد و رامین در می‌یابد که رضایت دایه کار او را آسان خواهد کرد و از آن پس داد بوسش در لب و روی بیامد دیو و رفتن در تن او ز دایه زود کام خیش برداشت تو گفتی تخم مهرن در دلش کاشت پس از این کام روایی دور از انتظار رفتار دایه به ناگهان دگرگون می شود دریده شد همون گه پرده شرم شد اون گفتار سردش در زمان گه به دو گفته ای فریبند سخنگوی ببردی از همه کس در سخن گوی دلت از هر کسی جویای کام است تو را هر زن که بینی ویس نام است مرا تو دوست بودی ای دلفروز لیکن دوست تر گشتم از این روز گسسته شد میان ما بهانه که شد تیر هوا سوی نشانه Thank you. دایه حالا سر در خط فرمان مردی دارد که زیبایی رو و شیرین و گفتارش او را عاشق یگانه داستان ما می‌سازد. دایه از بعد از این کامیابی موم نرمی در دست رامین است و همت بر این می‌گمارد که ویس را به عشق رامین مبتلا سازد و برای اطمینان خاطر به رامین می‌گوید از این پس هر چه تو خواهی بفرمایی که از فرمانت بیرون ناورم پاور کنم بخت تو را بر ویس پیروز ستانم داد مهرت زند لفروز. رامین از وعده دایه سرمست و خرسند در پی آن است که دایه چگونه و به چه هنگام ترتیب دیدار ویس را با او خواهد داد. دایه که زنی کار دیده و رامین را جفت سزاواری برای ویس می‌بیند به او اطمینان می‌دهد که وسایل دیدار او و ویس را به زودی فراهم خواهد کرد. به خنده گفت جادو کیش دایه تو هستی در سخن بسیار مایه بدین گفتار نغز و لابه چون توش به مغز بیهوشان باز آوری گوش. و آنگاه زمان پیمان بستن و عهد تازه کردن میرسد. دایه وعده میدهد تو خود بینی که کامت چون برارم به نیکی روزگارت چون گذارم تو را بر اصل تازی چون نشانم به چشم دشمنان بر چون دوانم. و سپس به رامین دستور می‌دهد که چگونه باید از او سراغ بگیرد. تو هر روزی بدین هنگام یک بار گذر کن هم بدین فرخنده گذار که من خود آگهی پیش تو آورم ز هر کاری دارم یا گذارم. دایه که قرار است کار این عشق را که پایه اصلی داستان ماست به سامان برساند با رامین بوسه ای رد و بدل می‌کند. چو هر دو دل بر این وعده نهادند رخان یکدیگر را بوسه دادند به پیمان دست یکدیگر گرفتند بدین گفتار و پس هر دو برفتند. بند مشکلات بگذرد. رامین در هوای وسلیس به سوی بساط تنبور و طرب گام برمی دارد. داستان شگفت‌تر از آن است که به تصور در آید. شاه موبد ناکام به خیرگی بر ویس چشم دوخته و از عشق برادر کوچکتر به زن خوب رو بیخبر است.
کتاب داستان عاشقانه ویس و رامین را می‌بندیم و به سراغ کامبیز درم‌بخش، کاریکاتوریست مشهور ایران می‌رویم در گفتگویی که همکارم بهمن باستانی با او داشته است. کامبیز درم بخش این بار در ادامه از جمله برای ما میگوید که دستمایه های طنز های تصویری خود را چگونه برمی‌گزیند.
تصویر طنز و طنز در تصویر، دیدار با کامبیز درامبخش.
یکی از طریقهای ایده پیدا کردن وارونه کردن سوژه ها و معکوس کردن اشیا و موضوعات. مولانا نصرالدین سالها پیش این موضوع رو کشف کرده بود و وارونه سوار خر میشد. اگر مثل همه آدما میشست درست حسابی رو خر، هیچ وقت هیچ کس نمیخندید.
کامبیز درمبخش که نمونه ای از راه های سوژه یابی را از زبان او شنیدید، میگوید تمامی اشیاء اطراف ما بدون استثنا میتوانند موضوع و سوژه طنز و کاریکاتور باشند و بنابراین کاریکاتوریست هر لحظه میتواند سوژه ای داشته باشد و از یک شی تعداد زیادی کار بیافریند. برای روشن‌تر شدن این سخن یکی دو مثال هم می‌آورد که بگذارید از زبان خودش بشنویم در ادامه گفتگوی هفته گذشتمان با کامبیز درمبخش که شرح زندگی هنری است. پیش از اینکه بپردازیم به ادامه در واقع بیوگرافی شما، میخوام بپرسم که از چه وقتی این فرم شاخص کار کامبیز درمبخش، سر کوچک و بدن بزرگ، در کار شما بود؟
دقیقا از سال 1970 شروع شد. البته پیش درآمد این قضیه این بود که من 2 سال به آلمان سفر کردم و در این سفر به آلمان با آشنایی با بزرگان این رشته کار من به کلی دگرگون شد و برداشت من از کاریکاتور به کلی فرق کرد و تا اون موقع فقط کاریکاتورهایی میکشیدم که شهر داشت، گفتگو داشت و با دیدن کاریکاتوریست های خارجی یکی از تفریحات من مثلا این بود که روزها میرفتم در کتابخونه های آلمان و کتاب فروشی آلمان، مدت ها کتاب های کاریکاتور خارجی رو ورق میزدم، نگاه میکردم و به اصطلاح معلمان اصلی من طراحان خارجی بودند.
18 سالگی شما به آلمان آمدید، حدود 2 سال گویا موندید.
بله، من 2 سال در آلمان بودم و در همون روزهای اول ورودم یک مقداری کاریکاتور بدون شهر کشیدم. حالا کاریکاتور بدون شهر هم دلیلش این بود که من زبان آلمانی نمیدونستم و این ندونستن زبان خودش باعث کمک شد که من طرحی رو بکشم که بدون گفتگو باشه و گویا باشه و همین مسئله باعث شد که کاریکاتورهای بدون شهر من یک جا و مکان به خصوصی پیدا کرد و اولین روزهای سفر به آلمان 3 تا از کاریکاتورهای منو در 18 سالگی روزنامه مجله معروف کویک که اون موقع از مجلات معروف آلمان بود از من خرید و مبلغ 900 مارک در اون موقع به من پول داد و من خیلی خوشحال شدم و گفتم من دیگه از این راه میتونم زندگی کنم و شروع کردم دیوانوار این کار ادامه دادن و هدف اصلی این بود که در آینده یک کاریکاتوریست بزرگ بشم و یکی از آرزوهام این بود که کاریکاتورام در مطبوعات بین‌المللی چاپ بشه.
قبل از اینکه به آلمان بیاید چه عامل بیرونی منظورمه، مثل فلان نشریه، فلان مجله یا فلان نهاد، چه عاملی در موفق شدن شما در پیش بردن این کار عامل بسیار مؤثری بوده و روزهن شما تأثیر گذاشته مانده؟
یکی از عواملی که باعث شد که من کاریکاتوریست بشم تضادهایی بود که در زندگی خانوادگی ما وجود داشت. تضادهایی بود که در خارج از محیط منزل بود. مثلا در محله ما که همون کوچه سراج الملک باشه، یک حمالی بود که این حمال لغوه‌ای بود، یعنی در واقع این آدم باید در بیمارستان میخوابید و معالجه میشد، ولی حمال بود. یا مثلا یک گدایی بود که در کوچه گدایی میکرد، ولی شکمش اینقدر بزرگ بود و باد کرده بود که معمولا آدمی که گرسنه است شکمش خالیه، ولی این درست برعکس بود، شکمش باد کرده بود. یا مثلا یک درویشی بود که مرتب روزنامه و مجله میخوند و این موهای سرخ بود و این درویش دیوونه صداش میکردن. یا مثلا آدمی بود بهش میگفتن تقی زالو و این آدم به قدری زیبا نی میزد و همین مسائل و همین تضادها باعث شد که در کار من تأثیر زیادی پیدا بشه.
آقای درامبخش، اجازه بدید که بریم سراغ خود چه بودن کاریکاتور. ببینید، ما یک فرهنگ شوخی، فرهنگ طنز و فرهنگ هزل و هزج داریم. این هم در فرهنگ گفتاری ما، هم در فرهنگ نوشتاری ما و هم در فرهنگ تصویری ما، در واقع هنر تصویری و تجسمی ما نمود پیدا میکنه. به طور کلی میشه درباره طنز صحبت کرد، ولی اونجایی که ما تفکیک بخوایم بکنیم طنز جدی رو با طنزی که فقط جنبه شوخی پیدا میکنه و به تعبیری هزل گفته میشه، اینجا ما در نوشتار هم کاملا میتونیم این تفکیک رو قائل بشیم. در تصویر، اونجایی که به کاریکاتور مربوط میشه، چگونه اولا میشود این تفکیک رو قائل شد؟
اگر شوخی بدن انسان رو قلقلک میده، طنز روح و مغز انسان رو قلقلک میده. یعنی اثر خیلی عمیق‌تری روی انسان داره. طنز رو میشه روش تعمل کرد، تعمق کرد، تفکر کرد، ولی شوخی خیلی زود و سریع تموم میشه.
خب ببینیم، با دیدن یک کاریکاتور، قاعده این است که بیننده کاریکاتور معمولا دنبال معنای پنهان اون کاریکاتور میگرده. یعنی اینکه با کاریکاتور معمولا به عنوان یک طنز برخورد میشه، نه به عنوان یک شوخی صرف و یک هزل. مثلا طرحهای شما رو ما وقتی نگاه میکنیم، از هر طرح ما دنبال معنایی میگردیم. به همین دلیل مثلا شما بدون شرح اسم طرحاتون رو میذارید که ما دنبال شرحی بگردیم در پشت اون. این شرح هم معمولا یا سیاسی است یا اجتماعی است. در این حالی که حتما بعضی از طرح هم اولین برخورد با آدم لبخندی است که به آدم میده. این یک جنبه آشنای طنز برای هر کسی که علاقمند به کاریکاتور باشه. اما فراتر از این، جدا از این، این است که آیا ما در حوزه کاریکاتور میتوانیم یک دست کاریکاتوری رو قائل بشیم که صرفا یک شوخیه بدون اینکه پشتش چیزی باشه؟ یعنی همونطور که میگین فقط خود آدم رو قلقلک بده، نه اینکه روح آدم یا ذهن آدم رو قلقلک بده. داریم چون این چیزی در حوزه کاریکاتور یا نه؟
بله داریم و فراوون. و متاسفانه بیشتر کاریکاتور ها، البته متاسفانه شاید لغت خوبی نباشه، ولی بیشتر کاریکاتور ها، یعنی کاریکاتوری که مردم میپسندن، یعنی کاریکاتوری که به اصطلاح مصرف روزانه داره، این نوع کاریکاتور هاست. یعنی مردم امروز واقعا کمتر فرصت فکر کردن و اندیشیدن دارن به خاطر گرفتاری های روزمره، به خاطر ناراحتی های زندگی، دنبال چیزهای ساده و خیلی سریع و زودگذر هستن و خیلی برایشون سخته که معمولا یک کاریکاتور روشن فکرانه رو درک بکنن. بایستی از طریق انتشار زیاد این نوع کاریکاتورها اونا رو یواش یواش با این نوع کاریکاتور آشنا کرد.
خب ببینین آقای درامبخش، حالا تفاوت شوخی و طنز و این طنز تصویری، این کاریکاتور در این حوزه روشن شد. خب در خود طنز هم رشته های گوناگونی هست، به ویژه اون طنز تلخ و سیاهی که باز خیلی مشهور است، قطعا در کاریکاتور هم نمود داره که بهش خواهیم پرداخت. ولی قبل از هر چیزی اصولا حالا جمع‌بندی بخوایم بکنیم، بفرمایید که خود کاریکاتور اصلا چگونه میشه تعریف کرد؟ کاریکاتور چیه؟
کاریکاتور به معنای اغراق‌گویی و انتقاده، ولی این تعریف کلاسیک کاریکاتوره. معنی کاریکاتور امروز خیلی سریع‌تر و وسیع‌تر و دارای شاخه‌های متعدده. کاریکاتور پدیده‌ای است که از بی‌عدالتی‌ها، نابرابری‌ها و حق‌کشی‌ها، زور، ارعاب، اختناق به وجود میاد. کاریکاتوریست کسی است که اندیشه های مصور طنزآمیزش رو با دیگران قسمت میکنه. هر صفحه کاغذ سفید یک پرده سینماست و کم خرج ترین فیلم های دنیا روی این صفحه در کوتاه ترین مدت اجرا میشه و سناریست و فیلمبردار و کارگردان این فیلم ها در حقیقت همون کاریکاتوریسته که با کمترین خرج و با کمترین وسیله این فیلم ها رو اجرا میکنه. اگر مثلا شما فکر بکنید فیلم رو مقایسه بکنیم، هر ثانیه 24 فریم لازمه تا یک حرکت گفته بشه، ولی کاریکاتوریست حسنش در اینه که در یک تصویر همه اون حرفا رو میگه.
ببینید هر هنری یک شرایط آفرینشی داره و بی تردید شرایط آفرینش کاریکاتور شرایط ویژه خودشه. اصولا شما چجوری یک کاریکاتور رو میکشید؟ سوژه‌شو از کجا میارید؟ و چقدر طول میکشه که کاریکاتور کشیده بشه؟ یه اشاره های شما کردید درباره مثلا اون گدای محل، درباره افرادی که وجود متناقضی رو بیان میکردن در محل بودن و شما بهشون برخورد میکردین. این شرایط آفرینش چگونه است؟ آیا بلافاصله وقتی که به ذهنتون میاد کشیده میشه؟
چندین نوع ایده به وجود میاد. معروفترینش اینه که به صورت یک جرقه در مغز آدم، اگر فرشته الهام به قول معروف قبول داشته باشیم، به آدم الهام میشه، که این از بهترین نوع کاریکاتوره. نوع دیگه اینه در اثر سعی و کوشش مداوم به وجود میاد. یعنی شما بایستی که یک کاغذ و مداد، دفترچه همیشه همراه خودتون داشته باشید و همه چیز رو یادداشت کنید و طرح بزنید و در نتیجه طراحی و بازی با کاغذ و خط خواهی نخواهی ایده به وجود میاد. و اصولا کاریکاتوریست باز یک آدم بزلگو و شوخی باشه، یک آدم اخمو و عبوس هیچوقت نمیتونه کاریکاتوریست باشه و طراح خوبی باشه تا بتونه فکراشو اجرا بکنه. یک مقدار ایده ها هست واقعا در واقعیت وجود داره. مثلا من یک روز تو خیابون رد می شدم، یک تخت خواب فروشی بود که خودش تخت خواب می فروخ ولی خودش تو کنار پیاده روی خیابون خوابیده بود و این خودش کاریکاتوره. یا اینکه مثلا یک واکسی که فرض بکنید که خودش کفش واکس می زنه، کفش های مردم واکس می زنه، پسر بچه‌ای داره کفش های مردم واکس می زنه، یعنی واقعیت من به چش خودم دیدم، خودش پابرهنه است. یعنی اینها واقعیت هاییست که، یعنی کاریکاتور هایی هست که در واقعیت وجود داره، منتها کاریکاتوریست با نگاه خودش باید اونها رو کشف بکنه و پیدا بکنه. و یکی دیگه این که باید انسان کاریکاتوریست در تمام وقایع روز باشه، بدونه در دنیای خودش چه میگذره. یعنی من یکی از آدمایی هستم که شب و روز ده ها بار اخبار گوش میدم که ببینم دنیا اصلا در چه خبر، در کجا زندگی میکنیم. یکی دیگر ورق زدن مطبوعات و مجلات. من در روز ده ها نشریه ورق میزنم و حتی اونایی هم که زبونشون رو بلد نیستم، اینا به من الهام میده. اصولا کاریکاتوریست یا طراح باید همیشه به اشیا با یک نگاه دیگه برخورد داشته باشه. مثلا فرض کنید که یک صندلی از نظر یک انسان معمولی فقط یک صندلیه، ولی وقتی که کاریکاتوریست یک صندلی رو نگاه میکنه، مثلا یه صندلی که پایش شکسته در حقیقت این بیماره و احتیاج به چوب زیر بغل داره. مثلا صندلی میتونه فکر کنه.
گمان میکنید که صندلی چه فکری میتواند بکند؟ هفته ی آینده در همین ساعت در ادامه این گفتگو کامبیز درنبخش پاسخ خود را به این پرسش خواهد داد.
گفتگوی بهمن باستانی را می شنیدیم با کامبیز درنبخش، کاریکاتوریست ایرانی که آثار او شهرت جهانی دارد. حال به سراغ همکار دیگرمان شهرام میریان می رویم در شهر کلن. شامگاه سه‌شنبه کنسرتی توسط هنرمندان نامدار موسیقی ایران آقایان محمد رضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهور و همایون شجریان در فیلارمونی شهر کل به اجرا درآمد. شهرام میریان که خود در این کنسرت حضور داشته است، گزارشی شنیدنی برای ما تهیه کرده که با هم گوش می‌کنیم.
به دعوت سازمان رادیوی منطقه غرب آلمان WDR، شامگاه سه‌شنبه هنرمندان پرآوازه موسیقی محمد رضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهور و همایون شجریان برای اولین بار در سالن 2000 نفری فیلهارمونی شهر کلن در برابر ایرانیان و دیگر ملیت‌ها در دو بخش به اجرای کنسرت پرداختند. بیات ترک و راسپنجگاه آواز و دستگاهی بود که هنرمندان به گشتنی در آنها پرداخته و ضمن بداهه نوازی 5 تصنیف نیز ارائه دادند. آهنگ‌ها و تصانیف جملگی ساخته و تنظیم حسین علیزاده است. استاد محمد رضا شجریان در پایان این کنسرت درباره جزئیات دو برنامه اجرا شده چنین گفت:
این دو برنامه بر اساس موسیقی کلاسیک سنتی ایران تنظیم شده بود که اشعار را از حافظ، سعدی، مولانا انتخاب کرده بودیم. بعد آهنگ ها کلن از آقای علیزاده بود و بخش اعظم این برنامه هم که بداهه نوازی بود که آقای علیزاده و آقای کیهان کلهور با هم بداهه نوازی داشتند و همایون هم با تنبک همراهی میکرد اونها رو. در بخش اول که بیات ترک رو اجرا کردیم و مثنوی بزرگ بیات ترک رو هم ارائه دادیم با یک تصنیف به نام اسب بقا که از آقای علیزاده بود و شعر مولانا. در بخش دوم راسپنجگاه رو انتخاب کردیم که خب راسپنجگاه یک دستگاه پیچیده است که در تمام مقام ها دور میزنه و همه دستگاه ها رو میشه از طریق راسپنجگاه دور زد. ما چند تا انتخاب کرده بودیم که راسپنجگاه و بعد شور و ابواتا و ششتری همایون و راک ها رو اجرا کردیم که غزل های آواز از سعدی بود، از حافظ بود، از مولانا بود، اشعار هم که اشعار تصانیف هم یکیش از آقای شفیع کدکنی بود به نام بوسه های باران.
آینه نگاهه پیوند تو پسنه لبخند گاه گاهه صبح ستار باران
شجریان. شما برای اولین بار در فیلهارمونی شهر کلن برنامه اجرا کردین، اصولا فضای حاکم بر سالن چگونه بود؟
خیلی فضای خوب بود، یعنی کاملا یه صحنه بسیار خوبی برای ما بود و فضای بسیار عالی از نظر کنسرت و بیننده هایی که تشریف داشتن برای ما بود و حال خوبی بیننده ها و فضای سالن به ما داده بود.
پرسش بعدی من آقای شجریان از شما درباره این رفت آمد هنرمندان به خارج از کشوری.
تا ما به خارج از کشور سفر نکنیم و در این صحنه های بین المللی کار ارائه نکنیم موسیقی ما کسی نمیشناسه. و اخیراً یکی دو سه سالی است که من بیشتر توجهم به این قسمتی که ما بیننده های غیر ایرانی داشته باشیم که البته ایرانی هم میارن و مخصوصا در امریکا و کانادا و اروپا سال دو سال گذشته ما بسیار بیننده های زیادی داشتیم که خیلی هم خوب از ما استقبال کردن و مورد تشویقشون قرار گرفتیم. برای همین هست که سازمان هایی که ایرانی نیستن و مثلا امریکاییان یا اروپاییان یا فستیوال ها خیلی با اشتیاق از ما دعوت میکنن برای کنسرت ها چون شنونده هاشون راضی بودن و خوشحالیم از اینکه شنونده هاشون کار ما رو تایید کردن.
شب کاروان ها این جهان برمی رود تا آسمان برمی رود تا آسمان تو خود به تنهایی خود صد کاروانی می روی صد کاروانی می روی یا افتاده آنجه هاوان در ذری چونی نها در ذری چونی نها
کلار. خیلی خوشحالم که باز به شما صحبت میکنم. شما امشب برنامه‌ای دارین باز به اتفاق آقای شجریان، آقای علیزاده و همینطور هنرمند دیگر آقای همایون شجریان. راجع به برنامه امشب بخواستم یه توضیحاتی به شنوندگان ما بدین.
برنامه امشب به دعوت سالن فیلارمونیک کلن برگزار میشه و این گروه خب یه دو سالیه که با هم همکاری دارن که البته برنامه امشب شروع یک سری برنامه جدیده. دو تا برنامه ما اجرا کردیم که تور اروپا و آمریکای سال گذشتمون انجام دادیم که دو تا کار که به بازارم عرضه شد، زمستان و بی تو به سر نمی‌شود، از اونا منشرف شد و ضبط شد و به بازار عرضه شد و اینم در واقع امشب دو تا کار جدید دیگه است. و این کنسرت هم ادامه پیدا خواهد کرد که در اکتبر و نوامبر، یعنی در اواخر آبان و آذر ماه به تقویم خودمون در آمریکا و کانادا اجرا خواهد شد.
آقای کلور، همونطور که اطلاع دارین این سالن، سالنی که امشب شما برنامه اجرا خواهید کرد، گنجایشش بیش از 2000 نفر است و اکثر تماشاگران آلمانی هستند و یا از دیگر ملیت ها. آیا در این زمینه فکر کردین که بیشتر کارهای سازی ارائه بدیم؟
ما که در این مجموعه کنار هم قرار گرفتیم، خب بالاخره قصدمون اینه که یه مقداری هم موسیقی سازی ارائه بشه، ولی این که به خاطر تماشاگر خارجی این کارو بکنیم، نه. و به خاطر اینکه خب موسیقی ما هم اون هویت خودش رو داره و ماهیت خودش رو داره و تماشاگر خارجی هم تا حد زیادی میدونه که برای شنیدن چه نوع موسیقی به سالن میاد. و اینو خب قبلا هم تجربه داشتیم که بسیاری از اینها آشنان در واقع با موسیقی ما و به خوبی میدونن که از فراز و نشیبا با خبرن، حالا اگر آگاهی کامل نداشته باشن ولی میشناسن که حتی نوازنده ها خواننده های ایرانی که دارن براشون برنامه اجرا میکنن کی هستن، احتمالا چند تا از کارها اینا رو قبلا دارن، خریدن تو خونشون، اینا رو به خوبی میشناسن، نجاتا آگاهن از نوع موسیقی که خواهند شنید.
همایون شجریان، شما امشب برنامه دارین به اتفاق پدر و همینطور هنرمندان آقای علیزاده و همینطور آقای کلهر. ریتم برنامه امشب در دست شماست و قطعاتی که اجرا میشه در آواز بیات ترک هست و همینطور دستگاه راس پنجگاه. ممکنه شما توضیحات بیشتری راجع به برنامه امشب به ما بدین؟
برنامه امشب که از دو بخش تشکیل شده، بخش اول بیات ترک هستش، یه تصنیف داره، قطعات ضربی داره، چهار مضراب داره که داخل این قطعات ضربی بخشیش بدا هست، بخشیش از قبل تمرین شده هستش. خب طبیعتاً آواز و اینها هم که داخلش هست. یه مدار کوتاه هست بخش اولمون، بخش دوم مفصل تره در واقع، یعنی بخش دوم روی دستگاه راست پنجگاه هستش که مدولاسیون های مختلف توش هست، در واقع چند دستگاه داخل این گنجوده شده، به شور میره، به همایون دستگاه، به آواز همایون میره.
این در واقع شما امشب گردشی میکنید بر دستگاه ها و آواز های ایرونی؟
بله، در واقع در راست پنجگاه مدولاسیون هست همراه آواز و ساز و جواب های ساز ها و خب در داخل هر بخشی هم که میره احتمالا یه قطعه ضربی یا تصنیف هست داخلش. بخش دوم کامل تر هستش، احتمالاً سه تا تصنیف هست و یه رینگو با اون پایان پیدا میکنه برنامه.
آقای همایون شجریان، اخیراً در کنسرت ها ما مشاهده کردیم که شما با پدر هم همنوایی میکنید، آیا در برنامه امشب هم چنین برنامه شما خواهید داشت؟
بله، در قسمت بعد تو که تصنیف آخر رو بخشیش رو من میخونم، بخش بابا میخونم، در راس پنجگاه هم باز دوتا تصنیف آخر رو با هم به صورت بیت بیت در واقع تقسیم بندی شده که دوتا صدا اجرا میشه، بعضی وقت صداها رو هم هستش، زیر و بم هستش. در کنسرت های بعدی، حالا اینکه یک کنسرت بوده ما در داخل آلمان داشتیم و باز برمیگردیم ایران، خودمون آماده خواهیم کرد برای امریکا، احتمالا بخش هایی رو من آواز با بابا کار خواهم، یعنی بابا من کار خواهم کرد که بخش هایی رو آواز من بتونم بخونم باشم.
آیه همیشه یا میخواستم از شما خواهش کنم اگر ممکنه با اینکه اینجا الان شرایط صوتی چندان در واقع آماده نیست، یک قسمتی از اون ترانه رو که امشب میخونید همینطور برای شنوندگان ما بخونید.
مهربان سر از برگ، ای مهربان تر از برگ، در بوسه های باران، ای مهربان تر از برگ، در بوسه های باران، دیداری ستاره در چشم جویباران، بیداری ستاره
در چشم جویباران.
شنوندگان عزیز، با گزارش هنری همکارم شهرام میریان از شهر کلن آلمان، برنامه‌های رادیو آزادی هم به پایان می‌رسد. با تشکر از شما که تا اینجا ما را همراهی کردید، به اتفاق همکارانم در این ساعت بهمن باستانی، شهرام میریان، همایون مجد تهیه کننده و گوینده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من شیرین فامیلی به شما خدا نگهدار میگویم. روز و روزگارتان خوش باد. Thank you.
هر دونه اونو از میدونه بیا تا کنار هم انا تو دوتا بشیم عدد یک همیشه